بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدید شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4، مقدمه. مطالعه این رساله را نه یک بار بلکه چندین بار با تأمل و تعمق و خودشناسی به همه طالبان حقیقت و رستگاری توصیه می‌کنیم و توصیه می‌کنیم که هر یک از مفاد این رساله را تا در نفس خود به روشنی در نیافته اید به بند بعدی نروید و برای توفیق در این امر بهتر است که چله‌ای عبادی به همراه تزکیه نفس و کمخوری و ترجیحاً روزه ترتیب دهید و این رساله را در این چله با تأمل و تکرار و صبر مطالعه نمایید، زیرا اکثر معارف این کتاب شهودی هستند و حقایق شهودی با معرفت قلبی درک می شوند و دل به واسطه ی عبادت و تزکیه نفس است که زنده و هوشیار می شود، که اساس شرک بی معرفتی است. و سخن آخر این که این رساله حاضر جامع و اساره مجموعه آثار ماست و هر که همین یک کتاب را به دقت دریابد گویی کل معارف و تجربه و پیام معنوی تمام عمر و کلیه آثار ما را دریافته است انشاءالله. این کتاب اساره فتوحات مکیه، اشارات بوعلی و اسفار اربعه به ساده ترین بیان ممکن است و اساره قرآن. بسم الله الواحد. 1. شرک یک واژه و معنای کاملا دینی و قرآنی است، ولذا ضرورت دارد که از همین جایگاه مورد بررسی قرار گیرد. ولی قصد ما این است که نشان دهیم که شرک از منظر عقل و معرفت بشری هم امری نادرست و ناحق و منشأ ظلم و تباهی انسان است. بنابراین این پدیده را در آن واحد از منظر معرفت قرآنی و معرفت محض انسانی توأمن مورد بررسی قرار می دهیم تا معلوم شود که معرفت محض انسانی هم ذاتاً به تصدیق و حقانیت معرفت الهی می رسد و به راستی دین راه عقل است و عقل به دین می رسد. 2. شرک از منظر معارف قرآنی، یعنی برای خداوند شریک قرار دادن، و این شریک هر چیزی غیر خدا میتواند باشد، ولی اساس این شرک همان نفس بشری است، یعنی شراکت بین خود و خدا. 3. اگر قوای طبیعی و یا اقتصادی و علمی و فنی و سیاسی و بشری را شریک اراده و صفات و فعل الهی قرار دهیم، خواه نخواه این قوا را خصوصی و فردی و خودی می کنیم و تحت مالکیت مادی و معنوی و روحی خود قرار می دهیم و سپس این خود و هویت اجتماعی و غریزی و طبیعی و یا علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و امثالهم را شریک خدا می سازیم. پس شرک در معنای نهایی همانا شرک بین خود و خداست. 4. یکی از کهن‌ترین صور شرک همانا بت‌پرستی بوده است که نماد و سمبول آشکار شرک است، ولی هر کالا و شیء طبیعی هم می تواند یک بت باشد، زیرا بت‌های کهن هم مظهر جامع فنون و هنرها و زیبایی و زرق و برق و جلال و شوکت بودند و همه توانایی‌های بشری در ساختن بت جمع می‌شد. ولی امروزه کالاهای صنعتی هر یک به مثابه بت هستند که غایت توانایی‌های مادی و علمی و هنری بشر در آن آشکار است. امروزه تکنولوژی کارخانه تولید انواع بت‌هاست، ولذا بت اعظم خود تکنولوژی است که خدای بوتاست. 5. ولی این معنا واضح است که آدمی در این بوتها در حقیقت نفس خودش را می پرستد. یعنی تکنولوژی پرستی بشر تجسم نفس پرستی اوست. کسی که اتومبیل و کامپیوتر و خانه و تزئینات زندگی خود را می پرستد در واقع در همه این بوتها خودش را می پرستد و منیت خود را ستایش می کند. وگرنه آدمی خانه و کارخانه و اتومبیل و کاخ و جواهر و تزئینات دیگران را نمی پرستد. مال خودش را می پرستد و مال خودش را شریک خدا می سازد. 6. پس واضح است که این هموار من است که شریک خدا می شود، منتها در صورت مالکیت های عینی خود در جهان بیرون. 7. پس واضح است که مالکیت فردی، اعم از طبیعی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و علمی و فنی و عاطفی و هنری و حتی عقیدتی و مذهبی، قلمرو به عملکرد شرک‌های بشری می باشد. 8. پس مالکیت ها که تجسم منیت های نفس بشری هستند همانا بت ها می باشند و این مالکیت و منیت است که شریک ملک الهی و هویت پروردگار می شود. 9. در قرآن کریم شرک اساس ظلم و بلکه ظلم عظیم نامیده شده است و می دانیم که ظلم‌های بشری در جامعه هم تماماً به واسطه مالکیت‌ها و اقتدار بیرونی به فعل می آید که به صور گوناگونی عمل می کند که به زبان امروزی عبارتند از استثمار یعنی ظلم اقتصادی و جسمانی، استعمار یعنی ظلم به واسطه عمران و آبادی و فوت و فن و تکنولوژی، استبداد یعنی ظلم فرهنگی و رفتاری و ارتباطی، استثمار یعنی ظلم فکری و اعتقادی و عاطفی، که به بیان دیگر این چهار نوع ظلم را میتوان بدین گونه خلاصه کرد: زر، زور، تزویر و زار. 10. همه این انواع ظلم ها در منطق قرآنی صور استکبار به معنای کبر و برتری طلبی و سلطه است، سلطه خود بر دیگران، و این یعنی به جای خدا بر مردم فرمان راندن و شریک اراده خدا در خلق شدن. 11. منطق توجیهی شرک و مشرکان در قرآن کریم بیان شده است و آن این که ما برای تقرب به خداوند است که بت‌ها را می پرستیم. این عین منطق تکنولوژی پرستان و علم و هنر پرستان و ثروت پرستان و طبیعت پرستان در عصر ماست و نیز قدرت پرستان. 12. و می دانیم که در طول تاریخ تا به امروز همه ظالمان و مستکبرین و مستبدین و استعمارگران ستمگری خود را به حساب خدا و خدمت به خلق توجیه می کنند. توجیه خدمت به خلق جهت رستگاری و رشد و رفاه خلق عین شرک به خداست و خود را مسئول سرنوشت خلق قرار دادن است و خود را وکیل خدا در نزد خلق می دانند، در حالی که خداوند در کتابش حتی پیامبران بزرگ را هم وکیل خود بر خلق نمی خواند. ای رسول، بدان که تو وکیل مردم نیستی و من وکیل آنها هستم. 13. پس در می یابیم که شرک اساس ظلم بشر است. پس عدالت که در نقطه مقابل ظلم است حاصل اخلاص و توحید است که حاصل شرک زدائی می باشد، یعنی عدل حاصل توحید است و ظلم هم معلول شرک می باشد. 14. و اما عدالت چیست؟ در فرهنگ عامه بشری عدالت به معنای برابری و مساوات آحاد بشری در جامعه است، ولی آیا ملاک و الگو و میزان این مساوات و برابری چیست؟ قانون 15. برابری آحاد افراد جامعه در قبال قوانین. این محسوس ترین تعریف مدرن برای عدالت اجتماعی می باشد، ولی این قوانین چه بشری باشند و به دست بشر تدوین شده باشند و چه الهی باشند، در هر دو صورت به تجربه تاریخی و اجتماعی ثابت شده است که هرگز ضامن اجرای عدالت و برابری نخواهد بود. بهترین قوانین چه بشری و چه الهی هموار ابزار سلطه و ستم در دست حکومت ها بودند. این تجربه امروزه در سه نظام متفاوت و دستگاه حقوقی متفاوت این ادعا را به اثبات رسانیده است. نظام لیبرال دموکراسی غرب، نظام سوسیالیستی و کمونیستی و نظام مذهبی و اسلامی. اجرای این نظام ها و حقوق های اجتماعی تبدیل به سه ستم بزرگ در تاریخ شده است. در حالی که هر یک از این نظام های حقوقی و قوانین اجتماعی به خودی خود دارای صورت و معانی زیبا و مقبول می باشند، ولی در عرصه عمل تبدیل به انواعی از ستم می شوند که یکی از دیگری هولناک تر است. 16. لیبرالیسم و کمونیسم دو روش برای رسیدن به یک هدف است و آن عدالت می باشد، و هر یک از این دو نظام دارای مبانی برحق و معقول و مقبولی هستند که مورد پسند جوامع بشری قرار گرفتند، ولی حاصل کار فقط ظلمی پیچیده تر و عمیق تر بوده است. پس مشکل و معمای واقعه در جای دیگری قرار دارد، وگرنه آزادی و مساوات معیشتی هر دو معقول و برحق هستند، ولی به رهایی و عدالت نرسیدند. 17. خداوند اساس ظلم را در شرک می داند و اساس عدالت و آزادی را در اخلاص و توحید. پس بهتر است از این منظر بنگریم حال که از راه حل‌های بشری نومید گشتیم. 18. خودیت یا منیت اساس شرک است، یعنی اساس ظلم، و تا خود و منی در احساس و اندیشه بشری هست، شرک هم اجتناب ناپذیر است و همواره این من خود را در اراده و صفات و فعل الهی شریک می سازد. 19. تا زمانی که این من هست آزادی، فقط آزادی تجاوز در حقوق دیگران می شود و مساوات هم قانون گوسفند سازی مردم در جهت نابودی اراده آنها و بلعیدن آنها و سلطه بر آنها می گردد. 20. اراده به آزادی اراده ذاتی در آحاد بشر است و اراده ای برحق است، ولی هرچه آدمی در عمل آزاد تر می شود به همان اعمال خود مقید تر و بسته تر می شود، یعنی اسیر آزادی خود می شود، و این آزادی ضد آزادی است. این تجربه نظام لیبرال دموکراسی است که از بطن آزادی سوری اشد اسارت رخ نمود. 21. هرچه افراد یک جامعه به لحاظ معیشتی برابرتر می شوند، روش های ستم و سلطه آنها به یک دیگر پیچیده تر و شقی تر می گردد. این تجربه نظام سوسیالیستی است که از بطن مساوات سوری اشد شقابت رخ نمود. 22. تا تجربه نظام‌های مذهبی هم که در کل تاریخ به ثبت رسیده و بشریت از آن به انزجار رسیده است و لذا متوسل به قوانین غیر مذهبی شده است که با این هم به بنبست و زجر رسیده است. 23. مارکس پنداشت که با برچیدن مالکیت خصوصی از جامعه به روش‌های جبری میتوان ریشه ستم را برکند. تشخیص او درست بود ولی راه عمل نادرست بود، زیرا ستم را نمیتوان به زور برانداخت. 24. عدالت در معنای قرآنی به معنای به تعادل رسیدن با خداست. در قرآن کریم یکی از علل شرک بشری این است که برای خداوند معادل قرار می دهند از غیر. 25. ولی هر فرد بشری در ذاتش معادل خداست، زیرا خلیفه و جانشین خداست. یعنی انسان بایستی بر جای خدایی خود قرار گیرد، نه اینکه با خدا شریک شود، بلکه تماماً خدایی گردد و خودیت خود را در هویت خدا فنا کند و تماماً او شود. 26. پس در واقع عدالت به معنای برابری همانا برابر شدن با خود خداست و آن میزان و الگوی برابر شدن مردمان خود خداوند است. یعنی اگر مردمان همه خدایی شوند برابر می شوند و این است عدالت. 27. پس آن حق و قانونی که آحاد بشری را برابر و عادل می سازد حق و قانون خلافت اللهی انسان است و لا غیر. 28. وقتی گفته می شود که همه با هم برابرند، میزان برابری چیست؟ میزان برابری خود خداست. 29. وقتی که یکی اقتصادی می شود، یکی سیاسی می شود، یکی علمی می شود، یکی فنی می شود، یکی هنری می شود، یکی مذهبی می شود، یکی مسلمان می شود، یکی مسیحی می شود، یکی شیعه می شود، یکی سنی می شود، یکی ایرانی می شود، یکی اروپایی می شود، یکی شرقی می شود، یکی غربی می شود، یکی پولی می شود، یکی سکسی می شود، یکی پفکی می شود، یکی کولایی می شود، یکی عملی می شود، یکی ماشینی می شود، یکی طبیعی می شود، یکی مصنوعی می شود، یکی شهری می شود، یکی دهاتی می شود، یکی زمینی می شود، یکی آسمانی می شود، یکی مرد می شود و یکی زن می شود. هرگز برابری رخ نمی دهد حتی اگر ظواهر همسان شوند. 30. در صورتی همه یکی می شوند که به یکی روی کنند و به لحاظ وجودی یگانه شوند. 31. واحد وجود خداست و جز در رجوع به این واحد وجود امکان برابر شدن و یکی شدن نیست. 32. من هستم و خدا هم هست. این است اساس شرک وجودی و اساس ظلم، شرک در وجود با خداوند، زیرا جز خدا وجود ندارد و هر که دعوی وجود کند مشرک است و لذا ظالم. 33. در قرآن کریم شرک اساس ابطال می باشد. پس هر که دعوی وجود کند چون در وجود با خدا شریک شده است، وجودش باطل شده و به عدم و احساس نابودی مبتلا می شود و برای نجات از این احساس نابودی به تجاوز به حقوق دیگران و جهانخواری و آدمخواری می پردازد تا شاید از وجود دیگران صاحب وجود شود و این وجود دزدی است که اساس هر ستمی می باشد. 34 همه ستم ها انواع دزدی هستند، دزدی مال، دزدی ناموس، دزدی اندیشه، دزدی دل و امثالهم. این همان استثمار و استبداد و استثمار و استکبار است. 35 من هستم اساس همه دزدی ها و دروغ ها و ستم ها و زور ها و تزویر ها و تجاوزات و بتالت هاست، زیرا اساس شرک است و این شرک ذات است یا شرک وجودی. 36 من خوب هستم، پاک هستم، عاقل هستم، مؤمن هستم، آدم هستم، عاشق هستم، زیبا هستم، غنی هستم، قوی هستم، رئیس هستم، رزاق هستم، مهربان هستم، عادل هستم. این هم شرک صفات، زیرا همه این صفات متعلق به خداست که تنها موجود و صاحب وجود است و اینها همه جمله صفات وجودند. 37 شرترین آدم ها کسانی هستند که خود را خوب ترین آدم ها می دانند. ناپاک ترین آدم ها کسانی هستند که خود را پاک ترین می دانند. احمق ترین آدم ها خود را عاقل ترین می دانند. خودپرست ترین آدم ها خود را عاشق ترین می دانند. کافر ترین آدم ها خود را مؤمن ترین می دانند. 38 انسان هر ادعایی که کند آن ادعا بر سرش می شکند و باطل می شود و لذا دیوانه و ظالم و حق باز می شود و این عذاب شعر که در صفات با خداست. 39 آدمی هر ادعایی که می کند تلاش برای تحقق و اثبات عینی آن ادعا دارد و هرچه بیشتر تلاش می کند بیشتر باطل و رسوا می شود و بیشتر ریاکار و ظالم می شود و این هم شعر که در قلمرو به افعال با خداست، زیرا فاعل و عاملی جز خدا نیست. و در قرآن کریم آمده است که خداوند انسان و جمله اعمالش را خلق نمود، یعنی همه اعمال بشری مخلوق هستند، یعنی انسان مفعول است نه فاعل. 40 در قرآن کریم می‌خوانیم که اراده نمی‌کنید الا اینکه خداست که اراده می‌کند، پس آن که می‌گوید من اراده می‌کنم، من میخواهم، من نمیخواهم، من دوست دارم، من دوست ندارم، جمله شرک است، یعنی باطل میشود و آدمی برای پنهان داشتن این ابطال دست به تلاشهای مذبوحانه و ظالمانه میزند تا خلافش را ثابت کند. 41 پس در حقیقت ستمهای بشری محصول نبرد بشر با خداست تا اینکه خود را شریک خدا سازد ولی نمیتواند. 42 وجود من، زندگی من، اراده من، صفات من، قدر من، حق من، اعمال من، سرنوشت من و صفات من. پس ذات و هسته مرکزی شرک و ظلم بشری همانا من است. چگونه میتوان این هسته مرکزی شرک و ظلم و ابطال و جنون و عذابهای بشری را نابود کرد؟ 43 در قرآن کریم میخوانیم که جز خدا همه فانی‌اند، یعنی جز خدا وجود ندارد. 44 اگر جز خدا نیست پس هر چه هست حضور و ظهور اوست، پس اگر آدمی بتواند این حضور و ظهور و وجود خدا را در خیشتن خیش و در خود بیابد و بفهمد و ببیند، به ناگاه این جناب خود یا من محو می‌گردد، یعنی ریشه شرک و ظلم و بدبختی برکنده می‌شود و این جز به واسطه معرفت نفس ممکن نمی‌شود. این است که علی علیه السلام می‌فرماید دوزخی جز بی معرفتی نیست، یعنی شرک و ستم و ابطال و جنون و جنایت و عذابی جز بی معرفتی نیست. 45. پس علاج شرک و ظلم و عذاب و دوزخ همانا عرفان نفس است. 46. اسارتی جز اسارت منیت نیست و ظلمی جز ستمگری من آدمی نیست، پس آزادی و عدالتی جز عرفان نیست. 47. انسان ذاتاً جانشین خداست و این حقیقت را بایستی بفهمد و در خود ببیند تا بشود. 48. انسان تا خدا را در خود نبیند و تا خود را عین خدا نبیند، از قحطی وجود و بی وجودی نجات نمییابد. 49. این احساس قحطی وجود حاصل بی معرفتی و خود نشناسی است که انسان را به شرک با خدا میکشاند تا از خدا، آن هم به طور دزدی و زورکی، وجود به دست آورد. 50. در قرآن کریم می‌خوانیم که اکثر مردمان خداوند را در ظن یا ذهن خود می‌خوانند و این هوای نفس آنهاست که می‌خوانند و می‌پرستند و این شرک است و شرک ظلم عظیم است و خداوند مشرکان را نمی‌بخشد و عذاب می‌کند. 51. پس منشأ ذهنی و روانی شرک بشری همان خدای ذهنی و ایده خداست. 52. در حقیقت خدای اکثر مردمان همان من برتر و من سلطه‌گر و یا به قول روانکاوان همان سوپر اگو یا آلترا اگو می باشد و این معنای نفس اماره است که قلم رو به ستم و گناهان بشری می باشد. 53. امروزه بسیاری از مکاتب شرک عرفانی هم من برتر یا سوپر اگو را همان خدا می دانند و کوس انالحق می زنند و می پندارند که با این شعار عارف شدند، حالان که مشرکی حرفه‌ای شدند و ظالمی خود آگاه که دست به هر کاری می زنند و همه اصول اخلاقی و شرعی را زیر پا می نهند و اینان مصداق این کلام خدا در قرآن هستند که مشرکان را نجس می خوانند. 54. بسیاری پنداشتند همین که این شعار و حکمت را دانستند که خودشناسی خداشناسی است و ذات خود بشری خداست، پس عارف شدند و زین پس مظهر اراده خدایند و هر چه کنند حق است. 55. در حالی که خودشناسی خداشناسی سرلوحه و سرآغاز یک راه بی‌پایان است که همان سیر و سلوک عرفانی می باشد که عمری معرفت نفس و جهاد اکبر می طلبد. 56. آن که خود را شناخت خدا را شناخت و هر که خدا را شناخت دیگر خودی نمی شناسد، زیرا خودی نمی بیند و ندارد که بشناسد. 57. در قرآن کریم می‌خوانیم که ذهن برای درک حق کفایت نمی‌کند و در حدیث قدسی می‌خوانیم که خداوند می‌فرماید زمین و آسمان‌ها مرا فرا نمی‌گیرند و فقط دل بنده مؤمن من است که مرا فرا می‌گیرد و طبق ده‌ها حدیث انسان مؤمن انسان دارای امام حی است. 58. پس کارخانه شعر که همان ذهن انسان است و آنکه اراده ذهنی خود را تحویل امامش داده، از شرک رهیده، یعنی از من رهیده است و امکان روی کرد به دل را یافته است که سمت خداست و خانه اوست و این سرآغاز خداشناسی در خود است. 59. آدمی تا من ذهنی خود را تحویل امامش نداده به عقل و خرد و معرفت حق در دلش نمی رسد، زیرا منیت آدمی ذهن او را کور و کر و لال می کند و من همان سایه ظلمت است که بر ذهن حاکم است که بین ذهن و دل نفاق می افکند، یعنی بین خود و خدا جدایی می اندازد و وجود را دوگانه و مشرک می سازد. تا خود از ذهن نرود خدا در دل درک نمی شود و آنگاه که نور حق در دل تابیدن گرفت، ظلمت ذهن را هم روشن می کند و این است سرآغاز روشنایی فکر و روشن فکری به معنای حقیقی کلمه. 60. من و اراده ذهنی آدمی همان ابلیسیت اوست و اراده قلبی انسان هم هویت الهی اوست و شرک، یعنی شراکت من ذهنی و ابلیسی با من الهی و قلبی. 61. در قرآن کریم خداوند از مؤمنان سؤالی حیرت آور می نماید که یکی از عارفانه ترین آیات است: آیا پیروی از خدا حق تر است یا پیروی از کسی که خداوند هدایتش کرده است؟ مشرکان گزینه اول را انتخاب می کنند و اهل معرفت و مؤمنان حقیقی هم دومی را. البته پاسخ این سوال در آیات بعدی به طرز غیر مستقیم آمده است. اکثر مردمان خداوند را به ذهن می خوانند که این هوای نفس است و شرک است، زیرا پیروی از خدایان پیروی از خدایی ذهنی و ایده خداست که پیروی از هوای نفس یا خود است. 62. کسی را که خود خداوند هدایتش کرده است، همان امام و اولیای الهی و عارفان واصل هستند که پیر هدایت مؤمنان می باشند که مؤمنان را شرک زدائی می کنند، یعنی آنها را از خدای ذهنی منزه می کنند تا به خدای قلبی که خدای حقیقی است رجوع دهند. 63. در واقع شرک همان شرک بین اراده ذهنی و اراده قلبی است که همواره در جدالند و این دیالکتیک نفس بشر است که خود قرآن هم می‌فرماید: به راستی که آدمی دائما در جدال است. 64. فقط مؤمن دارای امام حی است که ذهنش همسو و متحد با دل اوست که این سرآغاز رهایی از سنویت و جدال و شرک است. 65. در قرآن کریم می خوانیم که اکثر مؤمنان به محض ایمان آوردن مشرک می شوند، زیرا قبل از آن اصلا با خدا کاری نداشتند که مشرک باشند، بلکه جاهل و کافر بودند و فقط از هوای نفس و ذهن خود پیروی می کردند، یعنی از امیال و آرزوهای خود پیروی می کردند. 66. و اما چرا خداوند مشرکان را نجس خوانده است؟ نجس یک امر وجودی است، نه فیزیکی و بهداشتی و نظافتی، زیرا شرک پس از ایمان رخ می دهد، یعنی پس از زنده شدن دل که قلم رو به وجود و در به ذات است، زیرا آدمی از طریق دل است که احساس وجود می کند و از طریق ذهنش اتفاقا همواره احساس نابودی و هراس دارد. ولی آنگاه که در به وجود گشوده شد و دل به نور ایمان زنده شد، اگر اراده ذهنی و ابلیسی بخواهد در قلم رو به وجود و دل دخالت کند و القاعات ابلیسی نماید، وجود را به عدم و شیطنت آلوده ساخته و نجس کرده است. ولی انسان کافر هنوز دل مرده است و یا درب دلش قفل است و به این حریم قدسی وجود راهی ندارد و حد اکثر جسم خود را نجس می کند، نه روح خود را. زیرا جسم آدمی با آب پاک می شود، ولی نجسی روح و دل فقط با آتش و عذاب و نار پاک می شود و این است که خداوند مشرکان را حتما عذاب می کند تا این ناپاکی و عدمیت و شیطنت را از دلشان بزداید. و این رحمت و لطف برتر خدا به مؤمنان است که اگر چنین نکند نابود می شوند. 67. در حدیثی از رسول اکرم آمده است که اگر شرکی در میان نباشد، خداوند همه گناهان کبیره از قبیل زنا و ربا و ریا و خمر را با توبه ای می بخشد و درب بهشت را می گشاید. زیرا کسی که مشرکان مرتکب گناه می شود، ناپاکی این گناهان به دلش راه می یابد و برای پاک شدن راهی جز آتش نیست. یعنی اگر آدمی گناهان خود را به حساب خدا بگذارد و خداوند را شریک این گناهان کند، جز به واسطه عذاب پاک و بخشوده نمی شود. یعنی اگر گناهان خود را توجیه دینی کند، نیازمند آتش عذاب می شود تا پاک شود. زیرا این گناهان به دل او راه می یابد که قلم رو به وجود و ذات است. و چون این نوع شرکی فقط از مؤمنان برمی آید که دلشان زنده است و به دل خود راه دارند، ولذا خداوند گناه مؤمنان را در همین دنیا عذاب می کند که در این باره هم احادیثی وجود دارد. 68. یعنی هرگاه غیر مؤمنان گناه کنند، روحشان نجس و سیاه نمی شود، زیرا درب دلشان بسته است و قفل است یا مرده است. پس هرگاه توبه کنند و دست از اعمال زشت خود بکشند، پاک می شوند، زیرا گناهانشان سطحی و صرفاً فیزیکی است. 69. این است که مؤمنان بایستی همواره مراقب دل خود باشند که غیر خدا بر این قلم رو وارد نشود تا دل را آلوده نسازد و نیازمند آتش عذاب نگردد. 70. هرگاه مؤمنی آنقدر گناه می کند و دل به دنیا و اهلش می دهد که به کلی دل را سیاه و تباه می سازد و ایمانش از دست می رود و کافر می شود، که این کفر پس از ایمان موجب نفاق می شود که دو شق شدن وجود است بین ذهن و دل. 71. این است که شرک معصیت بر خود خداست و خداوند حریم قدسی خیش در دل انسان را به واسطه عذاب و نار حراست و پاک می دارد که این عین حراست از وجود انسان است. 72. و گاه خداوند به واسطه اصرار مؤمنان در گناه و شرک و معاصی در به دلشان را می‌بندد و قفل می‌کند تا دیگر دستشان به دلشان نرسد، و این عذاب عظیم است، زیرا حاصل ظلم عظیم یعنی شرک است که در سوره بقره آمده است. و این وقوع نفاق است، یعنی شقاق و طلاق بین ذهن و دل، و گویی که آنان را دلی نیست. قرآن. 73. بنابراین نفاق بدترین نوع عذاب است که حاصل اشد شرک می باشد. و باید دانست که ریا جدای نفاق است و به لحاظ این نفاق حاصل غایت ریاکاری یک مؤمن است با ایمانش. 74. یعنی شرک و شراکت بین خود و خدا نهایتاً به شقاق و طلاق بین خود و خدا می انجامد و خود فرد در درک اسفل سافلین که آستانه عدم و نابودی است ساقط می گردد و از قلمرو و کانون وجود یعنی دل خود در فراق و طلاق می افتد، که این عذاب نیز غایت رحمت خداست تا آدمی از هستی ساقط نشود و نابود نگردد. 75. در حقیقت شرک به معنای شراکت بین وجود و عدم است، زیرا ذهن پرستی آدمی که قلمرو به دنیا پرستی اوست همان تجربه و درک نابودی است، زیرا دنیا محکوم به نابودی است. 76. فقط و فقط از منظر مکتب وحدت وجود میتوان شرک را نابود کرد و اخلاص و توحید را به لحاظ عقلانی و عرفانی و وجودی محقق نمود. 77. شرک یک واقعیت نیست، یک توهم و جهل و نگاه غیر توحیدی است. تا زمانی که از نگاه آدمی غیر خدا وجود دارد، شرک هم اجتناب ناپذیر است. 78. تا زمانی که من و تویی هست و خیش و غیری هست و حق و ناحقی هست، شرک اجتناب ناپذیر است. 79. خداوند در قرآن کریم می فرماید هرچه که هست مشغول تسبیح پروردگار است، و این بدان معناست که شرک محال است که واقع گردد و هرگاه که بخواهد واقع شود آتش آن را پاک و توحیدی می سازد. 80. در واقع همه فسادها و فتنه ها و جنگ ها و بتالت ها و عذاب های بشری قلمرو به پاک سازی بشر از وقوع شرک است. 81. آدمی یا به واسطه نور معرفت درک و تصدیق می کند که جز خدا نیست و جز اراده او واقع نمی شود، و یا به واسطه ابطال اعمال و عذابهای گوناگون از شرک پاک می شود و اراده خدا را تصدیق می کند پس از ابطال اراده خود. 82. آنچه که شر نامیده می شود و ابطال خیری است که به غیر خدا نسبت داده شده است، این است که در زمان وقوع شر و بدبختی ها خداست که به یاد آورده می شود و تصدیق می گردد. 83. هر نوع شریکی که آدمی برای وجود خیش قائل می شود شرک است، هرچند که به غیر خدا نسبت داده می شود، مثلا به مردم یا طبیعت و تاریخ و سرنوشت. 84. آدمی خوبی های خود را از خود می داند و بدی هایش را از غیر، و این اساس شرک است که توحید و صمدیت وجود را خدشه‌دار می کند. 85. خیر و شر آدمی اگر تماماً از خیشتن دیده و فهم شود، آنگاه این خیشتن خیش دارای هویتی الهی می شود، تا خود به عنوان موجود واحد و کامل و بی‌نیاز درک و تصدیق نشود، خدا درک و تصدیق نمی شود. 86. اصلاً خیر و شر و دوگانگی های معنوی جمله حاصل نگاه مشرکانه است و نگاه توحیدی از خیر و شر فرا می رود و به حق می رسد و همه امور را حق می یابد تا با این حق به دوستی می رسد و مظهر حق می شود. 87. پس شرک اندیشه است، اندیشه‌ای که اسیر قیاس و تشبیه است و این است که خداوند در کتابش می‌فرماید هیچ چیزی شبیه او نیست، یعنی هیچ چیزی به خداوند شباهت ندارد، یعنی هیچ چیزی وجود ندارد، زیرا اساس شباهت و قیاس از وجود داشتن است. وقتی میگوییم و میپنداریم که خدا هست و غیر خدا هم هست، این شباهت بین دو هستی اساس شرک است که به شرک صفات و افعال میرسد. شرک در هستی اساس شرک است. 88. یعنی جز خدا نیست که اصلاً به او شباهتی داشته باشد یا نداشته باشد. پس در اینجا مشکلی جز جهل و کوری انسان نیست که غیر خدا هم وجودهایی میبیند و چنین میبیند، لاجرم شباهت میبیند و این اساس شرک است. 89. اگر جهان هستی و مخلوقات را واسطه و اسباب اراده حق بدانیم، لاجرم دوچار شرک می شویم، شرک بین خالق و مخلوق. مسئله این است که جهان هستی عین حضور و ظهور و اراده اوست. 90. علی علیه السلام می فرماید که خداوند نه خود هر شیء است و نه غیر آن. پس خداوند ورای خیش و غیر است و به عبارتی هم خیش است و هم غیر. و این بیان دیالکتیکی حاصل ادراک جاهلانه بشر است. ولی اگر آدمی همچون علی به نور معرفت و بصیرت برسد، آنگاه جز خدا دیده نمی شود. پس کمترین کار آدمی این است که بر جهل و کوری خود آگاه و معترف باشد و مستمرن از خدایش بخواهد که بر علم و معرفت و بیناییش بیفزاید و همچون پیامبر اسلام صلی الله دائما بگوید که خدایا بر علم من بیفزا و حقیقت اشیا را همان گونه که هست بر من بنما. 91. تفکر و دقت در این آیه که هیچ چیزی شبیه او نیست، آدمی را با حقیقتی روبرو می کند که به راستی اعجازانگیز است و این اعجاز آیه است. زیرا هر چیزی در جهان هستی دارای صفات و خلق و خویی است که جمله آنها از صفات و کمالات حق است که درجه بس نازل ترش در مخلوقات دیده و درک می شود که شباهت‌هایی دارد به صفات الهی. ولی خداوند می فرماید که هیچ چیزی به او شباهتی ندارد. این یعنی چه؟ این بدان معناست که به قول ابن عربی کل جهان و جهانیان عین اوست و حضور و ظهور اوست، نه غیر او که به او شباهت داشته باشد. یعنی جز خدا نیست و شباهت ها فریبنده و شرک زا می باشند. 92. در قرآن کریم سخن از دست و چشم خداست و جمال و رنگ خدا و قهر و مهر او و قدرت و عزت او و رزاقیت او و همه این صفات در مخلوقات عالم از جمله انسان هم در کیفیت نازلتری حضور دارد و این شباهت مخلوق به خالق است. ولی خداوند منکرش این شباهت و مثال است. آیا این تناقض چگونه حل می شود؟ یا باید بگوییم که کل ادراک و محسوسات بشری ذاتاً کذب است و هیچ رگه‌ای از حقیقت و درک حق از خود ندارد و عدم را وجود می‌پندارد، که در این صورت یک نیهیلیست کامل می‌شویم و منکر هر حقی در انسان؟ و یا اینکه بایستی درک و محسوسات بشری را ناقص بدانیم که عین حقیقت را در نمی‌یابد و بلکه شباهت‌هایی و مثال‌هایی از آن را درک می‌کند؟ مثل انسان نیمه بینایی که از هر چیزی سایه ای سرگردان می‌بیند و خود آن چیز را در نمی‌یابد. 93. آری، جهان شبیه خدا نیست بلکه عین اوست و حضور و ظهور اوست و لذا خیر و شر همه از اوست و این معنای لا اله الا الله است که بدین معناست هیچ چیز در خور اهمیت و توجهی نیست الا خدا. اله به معنای هر چیزی است که جلب نظر کند و از انسان دل ببرد و در آن راه یابد و هر چیزی در جهان جلب نظر انسان را می کند و انسان هر چه بیشتر در چیزی توجه کند بیشتر مجذوبش می شود و این بدان معناست که هر چیزی نشانی از ظهور و حضور خود خداست. 94. ولی همانطور که گفتیم اساس شرک همانا شرک بین خود و خدا در انسان است و این به دلیل شباهت‌هایی است که انسان بین خود و خدا می‌بیند. انسان دست و چشم دارد و خدا هم دارد. انسان علم و ایمان دارد و خدا هم عالم و مؤمن است. انسان دارای وجود و جمال است و خدا هم هست. انسان مهر و قهر دارد و خدا هم دارد و غیره. پس انسان تا همه این صفات و کمالات خود را از خدا و خدایی نبیند و در خود جز او نیابد از این شرک رهایی ندارد و این است ارزش معرفت نفس که تنها راه نجات انسان از بتالت و عذاب و آتش است. 95. و فقط در قلمرو به معرفت نفس است که تسبیح حقیقی رخ می‌دهد و فرق و شباهت بین خالق و مخلوق برداشته می‌شود و این است توحید و اخلاص. 96. انسان به میزانی که همه صفات وجودی خود را از خدا می‌بیند و به او نسبت می‌دهد، محل حضور و ظهور کامل حق می‌شود و لذا در جهان بیرون هم جز او نمی‌بیند، یعنی او را دیدار می‌کند نه چیزهایی شبیه او را. و این مقام خلافت است که به قول آن حدیث قدسی خداوند چشم و گوش و دست و پای او می شود و اراده او می گردد. 97. کل جهان هستی قبل از پیدایش صفات ذات و علم خدا بودند و درست به همین دلیل او توانست این صفات و علم خود را برون افکنی و تجسم بخشد زیرا از خود او بودند و صفات او عین ذات او بود و علم او خودی و ذاتی بود. وگرنه آدمی هم می توانست با اراده ای و به نیم نظری همچون خداوند امیال و علم و صفات خود را در بیرون از خود بیافریند و خلق کند، زیرا این صفات و علم و اراده از خود انسان نیستند و از خدایند و آدمی این وجود و صفات و اراده و علمش را قصد کرده است و به خود نسبت می دهد. ولی اگر اینها را تسبیح کند و به صاحبش نسبت دهد آنگاه به راستی دارای وجودی الهی می شود و مظهر همه اسما و صفات حقیقی می گردد و خلاق هم می شود و این مقام اخلاص و توحید است. 98. اگر بشر مدرن مشرکتر از هر دورانی شده است به دلیل پیدایش صنعت و کالاهای صنعتی دست بشر است که خود را همچون خدا خلاق می‌پندارد، حالان که اولاً این صنایع و تولیدات صنعتی از عدم خلق نشدند بلکه از موجودات و مخلوقات به صورت تجزیه و ترکیب پدید آمدند و منتاج طبیعت محسوب می‌شوند. و این عین شرک مجسم است، زیرا بشر از روی طبیعت شبیه سازی می کند. ولی این تشبیه و تقلید از خدا مولد دوزخ زمینی برای بشر شده است که همه آرمانها و امیالش را باطل و رسوا می سازد. 99. عصر صنعت و مدرنیزم عصر تجسم جهانی شرک بشر است. بلذا عصر ابطال‌ها و رسوایی‌ها و عذاب‌های عظیم است. 100. و این است که انسان صنعتی نجس‌ترین و رنجورترین و مفسدترین انسان کل تاریخ است که خود و زمین و آسمان را به فساد و تباهی و نجسی کشیده است و به واسطه تکنولوژی آب و هوا و خاک را آلوده و مسموم ساخته است و کل این واقعه منجر به خود براندازی بشر شده است، یعنی ابطال وجود بشر بر روی زمین. 101. قرآن کریم ابطال اعمال و امیال بشری را حاصل شرکش می داند و این قانون ذاتی توحید است که تلاش‌های مشرکانه بشر را در ذاتش باطل و رسوا می‌سازد، یعنی تشبیه و تمثیل اساس شرک و ابطال بشر است. 102. نه تنها مخلوقات شبیه خدا نیستند و بلکه عین او هستند، بلکه دوتا مخلوق هم شبیه یکدیگر نیستند و هر موجودی بیتاست. 103. این است که منطق قیاس که اساس فلسفه ارسطو و دانش فنی بشر است بر شباهت یابی و تمثیل، یعنی شرک‌آفرینی استوار است و لذا تکنولوژی تجسم علم مشرکانی بشر است. و این است که قلمرو به ابطال و رسوایی و همه عذاب‌های مدرن بشر می باشد و در به دوزخ زمین است. 104. پس اساس علم توحیدی بی تا بینی پدیده های عالم است که در نقطه مقابل علم مشرکانه قرار دارد که بر قیاس و تشبیه و تمثیل و معادلات استوار است. 105. همانطور که اساس پیدایش بخل و عداوت در بشر که او را به قحطی وجود دوچار می سازد، قیاس خود با دیگران است که منجر به تشبیه و تمثیل و گمراهی می شود و این صورت دیگری از شرک است در روابط اجتماعی. 106. همانطور که ازدواج ها و رفاقت هایی که بر اساس شباهت ها پدید آمده اند از ناکام ترین و پرعذاب ترین روابط هستند.